اللهم صل على فاطمة وأبيها وبعلها وبنيها والسر المستودع فيها وعدد ما أحاط به علمك. أعوذ بالله من الشيطان اللعين الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم لعن أول الظالم ظلم حق محمد وآل محمد وآخر تابع له على ذلك. اللهم لعن الإصابة التي جاهدت الحسين وشايعت وبايعت وتابعت على قتل. اللهم لعنهم جميعا. السلام عليك يا أبا عبد الله وعلى الأرواح التي حلت بفنائك. عليكم مني جميعا سلام الله أبدا ما بقيت وبغي الليل والنهار ولا جعله الله آخر العهد مني لزيارتكم. السلام على الحسين وعلى علي بن الحسين وعلى أولاد الحسين وأصحاب الحسين أخ الحسين عباس أختي زينب الكبرى. السلام عليكم ورحمة الله. عرض ادب احترام تسلیت خدمت شما بزرگواران و عزیزان. خب این بحثی که ما در واقع شروع کردیم جلسه پنجمش میشه امشب و فردا هم آخرین در واقع جلسه شه فردا شب. من قبل از اینکه بحث رو ادامه بدم یه نکته رو عرض بکنم. یه من دیشب عرض کردم که حالا فردا فوتبال رو شما خواهید دید و خواهید دید که مردم میان احترام هم حفظ میکنن و همینطور هم شد. این بحثایی که پیش میاد به خاطر اینکه خیلی از مسئولین ما مردم رو نمیشناسن درست و این یک واقعیت تلخه. اگر کسی مردم درست بشناسه مردم اصلا و ابدا قصد لجبازی ندارن. یک عده معدودی شاید بیان یه اشتباه میکنه اما هیچ وقت نباید کار 10 نفر رو به حساب 10,000 نفر گذاشت. نباید انقدر ما ساده باشیم گول بخوریم. میبینید یک نفر میاد روی دیوار یه شعار مینویسه شب، یک نفر دیگه طبیعیه دیگه، بعد 1,000 نفر میان اون شعار رو میخونن، اون شعار 1,000 بار تکرار میشه درست شد. اما اون یه نفر نوشته. نباید بازی خورد. نباید بعضی ها مبنای تفکرشون رو برای این قرار میدن آقا فلان جا این شعار، یا برن ببخشید تو پس و پستوها و تو دستشوی بین راه شعارها رو بخونن بگن آقا لابد مثلا نظام اینجوری. این نیستش بابا. اون چی که در این مملکت پرچمش بالاست پرچم اهل بیت. یه سری رفتارهای اشتباه باعث میشه حالا 4 تا جوان بیان چیکار کنن لج کنن. من خاطرم از یکی از دانشگاه سخنرانی داشتم، بعد حالا چه برنامه داشتن کلیپی می‌خواستن قبل سخنرانی ما پخش بکنن، اون آماده نشده بود نرسیده بود. به قاری بنده خدا هی میگفت ادامه بده، من میدیدم هی داره بهش میگفت ادامه بده، نم 17 18 دقیقه خون. حالا یه موقع است مثلا این قرائت هم قرائت زیباییه آدم کیف میکنه، خیلی بد میخوندیم بنده خدا. بعد یه سری از دانشجو شروع کردن وسط قرائت این صلوات فرستادن همینجوری، یعنی تمومش کن یه خسته شون 17 18 دقیقه نفر قرائت بد بکنه. قرائت زیبا مثل برادرم اینجا قرائت میکردم کیف میکنه دو ساعت آخر یک ساعت هم قرائت کن، اما دیگه اعصاب خرد میکرد. بعد که حالا تموم شد این مجری رفت می‌خواست اون کلیپش رو پخش کنه، گفت یک مشت آدم ضد دین اومدن تو دانشگاه و فلان. من رفتم بالا گفتم وای اما چه خبره، چی کی ضد دینه، چی داری میگی تو؟ اولا که اینا داشتن اعتراض میکردن صلوات میفرستادن، پس کی گفت اینا ضد دینن؟ این با اشتباه فرد تو مشکل داره، دلیل نمیشه که ضد دین باشه. تو چرا سری خودت ما آخه یه ایرادی داری؟ من رائفی پور میام میگم هر کی ضد من باشه ضد دینه. نه، مردم مسلمانن، دین دارن، دین مدارن، از تو خوششون نمیاد، از من رائفی خوششون، دلیل نمیاد ما بهش میگیم که این اشتباه ما یه مج لج میندازیم. بعد من گفتم که آقا شما اگه ضد دینید که هیچ چیز ضد دین نیستید یه صلوات بفرستید. خدا شاهد این دانشجو صلواتی فرستادن. اون مسئولینشون میگفتن ما تو تاریخ این دانشگاه همچین صلواتی ما ندیده بودیم. خب بیا به زور لج بندازی فلان بکنی که یه کنشی بگیری، آه نمیدونم علم میکنیم بریم کن. نه آقا، 4 نفر نگاه کن، من به شما گفتم 4 نفر میاد دادار دودوری میکنن، دلیل نمیشه که شما این بستر جامعه باشه. قرآن میگه بازی نخورید، اینا کف رو آبه، 3 متر میبینی یه جا سیلی اومده روش 1 سانت کفه. یه نفر که حرفه‌ای نیست از دور نگاه میکنه میگه 3 متر و 1 سانت کف. نه آقا، این 1 سانت کفه، 3 متر زیرش آبه. همین غربیام اصلی ترین مشکلشن که مردم ما رو نمیشناسن. میان مثلا 4 تا لجبازی دو تا جوون رو میبینن، بعد فکر میکنن این الان چیه؟ خب این دیگه از دین کلا برگشتن جامعه، بریم مثلا یه فتنه درست کنیم. بعد میان میخورن به دیوار بتونی. میگن بعد چی شد این جامعه چرا اینطوری با ما برخورد کرد؟ بله که اینطوری برخورد میکنه. یه جوونی اومده بود دفتر ما داشت با من بحث میکرد که می‌خواست به من اثبات کنه خدا وجود نداره. رفته بود چهار تا از این روم آتئیستا این چیزا، بعد نتونست جواب بده. یعنی توی مناظره که ما با هم داشتیم گیر کرد، یا آخرش برگشت به من گفت بابا به قرآن خدا وجود نداره. بعد من خندم گرفت، گفتم که من تو همین الان چنان دین در سبک زندگی و گفتار تو نفوذ کرده، خودت داری میگه به قرآن خدا وجود نداره. میره بلند میشه میگه یا علی. خب نمیتونی، ببین این دین رسوخ کرده در اعماق اجتماع ما. خب بله من خودم متوجه هزاران مشکلی که میتونه باشه، فرقه هایی ساختن چی و کذا، نباید ما خودمونم گول اینو حکایت و بابای نشیم که میخواست صف و خلوت کنه گفت فلانجا چی میدن، بعد خودش هم باور کرد، خودش هم سلط گرفت بره ته صف وایسته. خب اینطور نیست. مردم مذهبی هن، مردم هن دلبسته این اعتقادات هن، اینجور نباید برخورد کرد. نمونش هم رو هم چی دیدید واقعا. خب ما دیشب تا حوزه سیاسی به قولی غرب و صهیونیسم جهانی اسرائیل رو که آیا اونها الان دنبال این هستن که جنگی رو به ما تحمیل بکنن یا نه بررسی کردیم. اینجا یک سوالی پیش میاد که آقا یک سری کشورها هستن که به ظاهر با ما مثل روسیه، چین، اینها چی؟ من اینها رو هم نه اینکه حالا چون دیشب یه عزیز به ما سوال داده بود، نه اصلا داشت میرسیدم، موضوع امروز بنده اینه، اینا رو زودتر میخوام تموم کنم برم. موضوع مهم، دقت بفرمایید، اتفاقاتی است در داخل که داره رقم میزنه این کارو، میخوام با اونا بپردازم. پس خوب عنایت داشته باشید. من روسیه چین هم یه توضیح ضمنی خدمت حضر شما بزرگواران میدم. اولا فراموش نکنید که روس ها سر یک سری چیزای ناراحتیایی دارن، اونم برخوردهای تاکتیکی برخی از دولت های ما با اینها بوده. یعنی اونا میگن که شما ایرانی ها هیچگاه به ما به عنوان یک دوست استراتژیک نگاه نکردید، راهبردی تاکتیکی یعنی موقت، میگه شما خیلی جاها مثلا به ما یه نزدیکی شدی باز دوباره دور شدی. سر ماجرای اوستیا یه اتفاقی افتاد، ما با غرب یه خورده سرشاخ شدیم، یه خورده ما نزدیک شدیم باز دوباره دور شدیم. ما مطمئن نیستیم شما پشت ما رو خالی نکنید. یعنی دقیقاً عکسه، یعنی بعضی موقع تو صحبت‌ها اینا می‌بینیم میگن نکنه ایران پشت ما رو خالی بکنه. خب اگر به قولی درست و معقول برخورد بشین، ببینید نگاه کنید، باید یک جامعه اسلامی، حکومت اسلامی، شما بیاید به سیره اهل بیت رو نگاه بکنید. ساست العباد سیاست مدار بودن. آقا رسول الله جنگ خندق رو با یک عملیات روانی بسیار زیبا، اصلا جنگ باختر رو بردن. 10,000 نفر آدم اومده بودن، سپاه آورده بودن. یکی از این یهودی ها مدعی شد مسلمان شد، اومد پیش پیامبر. پیامبر از یهودی داخل مدینه قرار بود اونا که محاصره میکنن از بیرون، از داخل هم یه دهی چیکار بکنن؟ حمله بکنن. دقیقا این ماجرای خود ما، از بیرون محاصره است، محاصره اقتصادی، از داخل هم یه دهی چیکار بکنن؟ فتنه کنن. یکی از اینها اومد پیش پیامبر ادعا که مسلمان شده و موقعا مسلمان شده. پیامبر فرمود که برو به یهودیاتون اینو بگو، به مشرکین اینو بگو. رفت به مشرکین گفت ببین من خودم یهودی ام، ما با شما پیمان مشترک بستیم که جنگ که شروع شد ما از داخل حمله کنیم شما بیرون. آقا جان من به عنوان یه جهود بهتون میگم، الکی الکی پنهانی سران یهود مدینه رفتن و پیغمبر بستن برنامه رو، قرار شده که ما حمله نکنیم، بعد اینکه شما رفتید سر جنگ سری قناعه من به اونا بده. حتی نشون به اون نشون قراره بزرگان شما رو مثل ابو سفیان و کیو 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 دو دستی تقدیم پیغمبر کنن، قراره به یه بهانه شما رو بخوان بیاید اونجا شما رو بگیرن بدن به پیغمبر، بعد پیغمبرم شما به عنوان گروگان نگه داره بگه اگه بخواد جنگ بکنید ما رو گردن میزنیم. اینو به اینا گفت. بعد اومد بلند شد رفت میشه فرمانده خودش، میشه یهودیا، گفت آقا من تو مسیر بودم داشتم میومدم توی یک اردوگاه مشرکین بودم، دیدم اینا دارن با خودشون میگن خب محمد که خودمون از قریش گوشتشو بخوریم و استخونشو دور نمیندازیم، خب اگه شد حالا با محمد جنگم پیش نرفت این یهودیا فرصت خوبیه با محمد مصالحه کنیم، دارایی اینا رو نصف نصف بکنیم. بعد این یهودی گفت واقعا هم چیزی شنیدی؟ گفت آره. گفت من یه پیشنهاد دارم. گفت چی؟ گفت ما بگیم برای اینکه مطمئن باشیم این جنگ شکل میگیره 3 تا از بزرگای اونا بیان تو سپاه ما کنار ما بجنگن که ما مطمئن بشیم چیه اینا با ما هن. زمانی که یهودی پیغام فرستادن برای مشرکین که آقا 3 تا از بزرگانتون رو بفرستید به قولی با ما باشن موقع جنگ، اینا گفتن ای داده بیداد، این همون خبری که ما داد قرار بود 3 تا بزرگای ما رو اسیر کنن بدن ببین. ریخت اینا رو به هم با یه نفر آدم. امروز بله روسیه دنبال منافع خودش، البته من به شما بگم حالا زیادم نمیشینه باز کرد چون دوست و دشمن این سخنرانی‌ها رو گوش میکنن، یک سری نگاه های دینی هم حالا به تشیع پیدا کردن. یعنی اینا مذهبشون ارتدوکس شرقیه و جالب اینها خودشونو با اینکه مسیحیان به شیعه نزدیکتر میدونن تا مسیحیت پروتستان آمریکایی. از مشاورای پوتین اومد ایران آیه الکساندر دوگین، این رسما اومد اعلام کرد، گفت در آخر الزمان ارتدوکس شرقی کنار شیعه است. یعنی اینا نگاه های دینی هم دارن پیدا میکنن. خود پوتین آدم سکولاریه، مدودوف آدم مشکل داریه، خب اما داره توی هیئت حاکمه اینا همچین چیز چیه به وجود میاد. الان روسیه داره به این نتیجه میرسه کشورهای اسلامی دورش اگر مذهب شیعه داشته باشن براش خیلی بهتره، چون مذهب شیعه مذهب عقلانیت، توش داعش و ماعش اون چیزا به وجود نمیاد. و دور تا دارش هم دقیقاً همینه، کشور اسلامیه. نگاه کن، میخوام بگم حتی داره یه نگاه‌های تغییر نگاهی به وجود میاد. اینا باید سریع ما بفهمیم، رو هوا بزنیم. باید همزمانی که داره مذاکره با آمریکایی‌ها صورت میگیره، مذاکره با روسان با صورت بگیره، باید دو تا گروه برن مذاکره بکنن. یه گروه بره بگه آقا نگاه کن آمریکا داره پولا رو برمیگردونه، آزاد میشه مملکت، حالا اینجوری بگن به اونا، مملکت میفته دست آمریکایی‌ها. اینایی که باز دارن با آمریکایی‌ها مذاکره میکنن برن میگن نگاه کن روس‌ها چقدر دارن به ما پوان میدن، چقدر پالس مثبت دارن میفرستن. یعنی از دو طرف گرفت، شدنیه. ما اهل بیت و سیاستمدار، آقا این سیاست لباد بعد کجا به درد می‌خوردن؟ اینجا سیاستمداری‌هایی کردن اهل بیت. من یه موقعی وقت گذاشتم رو همین کلمه، تحقیق مفصلی انجام دادم آقا این سیاستمداری اهل بیت کجا بوده، اصلا حظ بردم خدا شاهده. قد استادارت شما بتونید با یه نفر آدم 10,000 تا رزمنده دشمن رو برگردونی. هنره دیگه آقا جان، هنر سیاست. نه عصا اجدا کرده پیامبر ما، نه رو آب راه رفته، همون کاری کرده که تو هم میتونی الان بکنی، حجت همون کرده بر ما. اما ما بیایم بگیم آقا چه فایده های اول بر روسیه داره، ها اول فایده هاشو بگیم بعد بگیم چیز. یکی این که اگه همچین جنگی در بگیره برای پایان دادن و آتش بس، میتونه بیاد چی بشه، به معنی که طرف های مصالحه بیاد ورود پیدا بکنه و کلی چی از غربی ها سر اوکراین سر چه و چه و چه امتیاز بگیره. این یکی از چیزاشو خودشو وزنه نشون بده، اون دوران پرشکوه شوکت شوروی رو به قول دوباره برگردونه، کلی میتونه سلاح بفروشه. نکته دیگه، جنگ بین ایران و عرب یقینا موجب بالا رفتن قیمت چه میشه، نفت میشه. روسیه یکی از بزرگترین صادرکننده های نفت و گاز در دنیاست، کاملا به نفعشه. ببینید من دارم میگم حتی اینجور باید رصد کرد که ببین آقا این فردی هم که امروز، چون میدونی اینا به ما دوستی و دشمنی دائم نداریم، غربی ها میگن ما منافع دائم داریم. خب این ما منافع اینا کجاست؟ بعد عربستان تضعیف میشه، به تبع عربستان وقتی تضعیف بشه تکفیری ها و وهابی ها تضعیف میشن، اینم باز به نفع روسیه است. این چچنیا، این کسایی که الان خطرناک شدن برای روسیه، میان درگیر یه جنگ دیگه میشن، اونجا چی میشه؟ پتانسیلش اونجا تخلیه میشه. میتونن یه سری امتیازات از ایران بگیرن، بگن آقا ما این سلاح هم تازه مفتی بهت نمیدیم، یعنی با پولم نمیدیم تازه بهت، به شرطی که این امتیازاتو به ما بدی. از ایران هم یه سری امتیازات بگیرن. عادل الجبیر وزیر امور خارجه عربستان ببین چی میگه، میگه حاضریم در قبال دست کشیدن روسیه از بشار اسد به روسیه سهمی بزرگ در خاورمیانه بدهیم که این کشور را بسیار نیرومندتر از دوران اتحاد جماهیر شوروی سابق کند. بارها مسئولین عربستان سفر کردن روسیه، جلسات رو پنهان داشتن. چه پیشنهادهایی به روسا دادن؟ الله اعلم. حالا بخشش رسانه شده یا مسئولین ما به خاطر ارتباطی که با روسا دارن سر جریان سوریه مکشوف. اما حالا اینکه هزینه هاش چیه؟ پس میتونه حتی اینجا به نفع روسیه هم چیه؟ باشه من به شما بگم در دورانی که ما نفتمون تحریم شد، یکی از کسایی که سری بازارهای نفتی ما رو رفت گرفت، مشتریای به قول قدیمی ما رو سری پرزنت کرد، نفت خودش رو فروخ، روسیه بود. روسیه الان روزی نزدیک به 10 میلیون بشکه نفت تولید میکنه، از عربستان هم بیشتر. نه بعد فهمید. بعد شما فرض بکنید امنیت انرژی، خوب دقت کنید، تو منطقه خاورمیانه به خطر بیفته، برای اروپا تامین انرژی از کجا امن میشه؟ از روسیه. باز یه دلیل دیگه. بعد اروپا میره زیر بلیط روسیه. دیدید زمستونا هی دعوای بین روسیه و اوکراین در میگیره، هی شیر گازو میبندن و سر قیمت گاز. آره اینا عمدیه، میخوان به اروپایی‌ها بگن که حواستون جمع باشه. بعد اون موقع میتونه بگی که حالا اروپایی هم دنبال اینن که از چند طریق انرژی به دست بیارن، هم عربستان هم ایران هم چه و چه مثلا روسیه، که یه بازار خریدن خطرناکه دیگه. من داشتم خریدای رژیم صهیونیستی اسرائیل از در مورد گندم بررسی میکردم، ببینم از کدوم کشور. باورتون نمیشه 14 15 تا کشور دنیا این گندم میخره. فقط کافی با آمریکا بگه آمریکا بهش گندم میده، میگه ریسکش بالاست. اومدیم و یه روز آمریکا که رفیق شیشمونه برگشت چیکار کنه؟ هم از آمریکا گندم میخره هم از روسیه. از سنگاپور گندم میخره، اصلا سنگاپور گندم تولید نمیکنه، میخره میفروشه تجارت میکنه، میگه ایبی نداره بذار یه خورده اضافه تا پول به سنگاپور بدم، اما اگه یه طرف شکست چی حفظ بشه. امروز این دنیا شما باید اینجوری برید وارد گود بشید، باید اینطور دید. اما اینکه چه هزینه‌ای داره، من میگم در مجموع روسیه مخالف همچین اتفاقیه. خب به این دلیل یک تضعیف ایران، تضعیف ایران به تبع اون تضعیف سوریه. تضعیف سوریه یعنی سقوط حوزه استراتژیک روس‌ها در مدیترانه. ببین دور تا دور مدیترانه آمریکاییه، چه جنوبش چه شمالش دست آمریکاییاست. یک منطقه مونده که با روس‌ها میونشون خوبه، نه فقط سوریه است. این خیلی روسیه میخواد تو دریای مدیترانه رفت آمد داشته باشه، دریای مدیترانه براش بسیار مهمه. سپر موشکی آمریکایی تو ترکیه اومده سوار شده، پشت ترکیه خیلی مهمه، میشه سوریه و نمیخواد اینو از دست بده. این خطر، خطر خیلی بزرگه. تضعیف ایران، تضعیف چی؟ سوریه. برای همینم از تو سوریه انقدر محکم اومده، وگرنه اون نگران حرمای اهل بیت نیست، چیز واضحه. برای همین انقدر محکم اومده اونجا. دو، اگر جمهوری اسلامی در واقع تضعیف بشه، غربگراها تو ایران قدرت میگیرن. غربگراها هم نگاه چی دارن؟ ضد روسی دارن دیگه. اینا به قولی کلن دیگه ایران از مسیر همکاری با روسیه خارج میشه. و دیگه اینکه ایران اگر تضعیف بشه کلن خاورمیانه میفته دست غربیا دیگه، چون ایران صد اینجا، ایران محور مقاومت، ایران، عراق، سوریه، لبنان، اینا نمیذارن. اگر ایران به عنوان سر این بدن، بازو حزب الله، دست ها حزب الله، بازو دست حزب الله، کمر، میگن کمر مقاومت، میگن سوریه، اینا اومدن کمر مقاومت رو بشکنن. خودشون میگفتن، گفتن محور مقاومت شبیه اژدهایی شده که اول باید اون رو قطع نخا کنیم، بریم کمرش رو بشکنیم، سوریه رو بزنیم. برای اینه ما الان باید رصد کنیم ببینیم روس ها سر دادن سامانه S-300 به ما ناز میکنن یا نه. سر ما الان باید نیروی هواییمون رو سریع تقویت بکنیم، باید هواپیماهای خوب بخریم که اگه خدای نکرد فردا درگیری شد جلوی F-16 ها اینا بتونن چیکار بکنن، مانور بدن. شوخی نیست، بحث امنیت ماست. شما الان یه سوالی از شما دارم، ببین بعید میدونم تو این جمع کسی باشه به اندازه بنده سوار هواپیما بشه، چون دائم تو سخنرانی هم با هواپیما میبرم و میرم. یعنی برای من از همه بهتره که چی بخریم ما مثلا برای فرد ما یه هواپیما چند سال یه بار سقوط میکنه؟ هر دو سال، سه سال، چهار سال یه هواپیما سقوط میکنن، 145 نفر کشته میشن، 18,000 نفر سالانه داریم تو تصادفات جاده‌ای از دست میدیم. منطق اینه که شما پول مملکت تو صرف سامان دادن جاده‌هات بکنی یا هواپیمایی که هر 3 سال 4 سال یه بار می‌خواد یه دونه سقوط بکنه 150 نفر کشته میشه. هواپیمایی که وقتی بچینیشون تو فرودگاه بهترین هدف به قولی برای زدن جنگنده هاست. کل پول دیگه. نمی‌خواد فهمید. الان ما مثلا قدرت نظامی و هواپیمای نظامی رو تقویت بکنیم درست داره امنی، اول در خونه رو ببری قفل بزنی درست داره، یا بری به دکوراسیون توش برسی؟ هواپیمای مسافربری واجب تری هواپیمای جنگی خریدن. من نمیگم که اصلا هیچی نه نبخرن، بعد این هواپیما هم که میدونید دیگه هواپیمای خیلی بزرگن که فقط تو چند تا است ما فرودگاه امام خمینی فقط بتونن بشینن، مهرآباد هم فکر کنم نمیتونه بشینن، نمیدونم چند تا از فرودگاه ها میتونن، فقط هم برای پرواز خارجی. یعنی به ماها نمیرسه سوار هواپیما، منم نمیتونم سوار بشم، ما میریم تهران، مشهد، اصفهان، شیراز، اینا مثلا فرودگاه داخلی ما اونجوری نیست، اون هواپیما باندای خاصی میخواد داره نشستنش. اینا باید فهمید دیگه، ببینید چه اتفاقی میفته. یه وقت نشه آب نبات چوبی دستت بدن خوشحال باشی. کلی هم پول بده دیگه. من پرایدا تو خیابونا باشه، مردم همینجوری جونشون، اینا شیعه نیستن اینا که دارن کشته میشن، اینا محب اهل بیت نیستن. بجنگ به سیستم خودروها رو درست کنه، جاده ها رو درست کنه، اینا خطر عزیز دل من. اون نقاط حادثه خیز رو درست بکنه، تونل بزنن، اینا هزینه بره دیگه ها. نه چرا؟ چون اونا حاضر نیستن پول بدن. میگه عوض پول بیا هواپیما ببر. یعنی دقیقاً با پول ما کارگرای اونا برن سر کار، یعنی بیکاری تو کشور اونا کم بشه. ما نمیگیم نخرید، یکی دو تا بخرید برای این کاراتون، نمیدونم چه میدونم. آخه یه چیزی که واجب تره، شما به جای اینکه هواپیما بیاری، فناوری ساخت موتور هواپیما رو بیاری که خودت بتونی بسازی، گرونم بخرونه، عیبی نداره. اما یه چیزی که دیگه اینجا بومی میشه، اینا رو باید فهمید. مردم متاسفانه بعضی موقع ها میبینی که با یه دادار دودور یا یه آب نبات چوبی میشه گولشون زد. بچه که نیستیم که. چین این وسط چی کار است؟ چین خطرناکتره. من شما بگم در مجموع، اولا اینکه همون بحثی که در مورد روسیه گفتم، اینا میتونن بیان وسط برای به وجود آوردن آتش بس، کلی از غربیا چی بگیرن؟ امتیاز بگیرن. میتونن کلی سلاح بفروشن، میتونن تو مشارکت تو ساخت و سازهای بعد از جنگ شرکت بکنن. خطرات هم براشون داره. خطرات اینه که بالا رفتن قیمت نفت به شدت برای چین خطرناک، به شدت. چون چین اقتصادش خودش که نفت نداره که میخره، آمریکا برعکس، آمریکا قیمت نفت بره بالا سود میکنه، اما روسیه هم سود میکنه، اما چین نه. قرارداد 400 میلیارد دلاری تأمین انرژی با روسیه بسته، 400 میلیارد دلار. یعنی که نگران انرژیه. بعد فرض بکن تو این کشور عربی جنگ بشه، این به خطر میفته. الا اینکه مثلا عربستانی ها بخوان مثلا به چین تضمین هایی بدن که ما نفت ارزون بهت میدیم، اینجوری بخرنش، اینا ممکنه. بالاخره اساسا چین سر مسائل نظامی زیاد دخالت نمیکنه، نه سر لیبی نه سر سوریه، اونجوری که روس ها اومدن وسط اینا نیومدن. من یه چیزام به شما بگم، چین 16% نفتش از عربستان میخره، 13% از آنگولا میخره. ببین کشور مختلف میخرن، ببین حواسشون جمع. 11% نفتش از روسیه میخره، 10% از عمان میخره. تا حالا 4 تا کشور رفت، پنجمیش از عراق 9.5%، ششمیش از ایرانه. یعنی چین ششمین بازار تامینش ایرانه، یعنی ایران خیلی براش مهم نیست، نزدیک 9%. بعدش دیگه از ونزوئلا و امارات و کویت و کولومبیا و کنگو و برزیل و سودان جنوبی و قزاقستان. یعنی کاملا پخش کرده خرید نفتشو، برای اینکه اگه یه موقع این بازار آسیب دید چیه؟ یعنی عربستان بزرگترین تامین کننده نفت چیه؟ چینه. این خیلی مهمه. ما فکر میکنیم مثلا عربستان اصلا با چین هیچ میونه ای نداره، نه خیر، از شما 9% میخره، از عربستان 16%. بله تقریبا دو برابر. حالا اینکه عربستان میخواد چه غلطی بکنه، گفتیم گزینه مستقیم نظامی عقلانی نیست. بیان مرزا رو ناامن بکنن، تو داخل هم یه سری اقدامات تروریستی بخوره به یه انتخاباتی و چی؟ همه رو سرجم کنن، انقلاب مخملی درست بکنن. ما به لحاظ مرزی دور تا دورمون اصلا اوضاع خوبی نیست. ترکیه با ما خوب نیست، غربیه، دنبال نو عثمانیگریه. تو آذربایجان داره الان فتنه میکنه، بس تجزیه آذربایجان و چیزا داره. عراق که کردستانش میده چه خبر، خود عراق که اصلا رو هوا الحمدلله. شرقمون افغانستان و پاکستان، اصلا پاکستان من به شما بگم استان بلوچستانش کلا کاری نداره، ما مرزو نگه داشتیم. یعنی اون طرفی که بخواد بیاد بره، پلیس پاکستانی نیست جلوشو بگیره، ول مرز، ما نگه داشتیم. استان بلوچستانش رو هوا. بعد دستگاه اطلاعاتی پاکستان ISI اسمش فکر میکنم، اینا به شدت حمایت میکنن تروریست رو. مثلا اونجا اتاق عملیات داره، یعنی خطرناک. شمالمون که جمهوری آذربایجان هم آمریکاییه، جنوب اونم کشور عربی که اخیراً واسه ما شاخشون هم دیگه میکشن، یا عمان این جنوب مثلا کاری نداره. یعنی اوضاع دور تا دورمون خوب نیست. سوریه هم اینا زدن زمین، دور تا دور کشور همسایه سوریه علیه دولت مرکزی کار کردن دیگه. دولت مرکزی مونده بود شهرها رو به پا بره، لب مرزها رو به پا، چیکار کنه؟ خب این گرایش تکفیری تو افغانستان و پاکستان زیاده. بخوان اگه مثلا تکفیری، همین هی میگن سیستان بلوچستان گروه داعشی گرفتن، غربمون که دارید میبینید یه سری چیزا هست. خب ایشون نمیشه گفت. بعد اینا رو هم نمیشه گفت. یه سری یه سری خریدهای خاصی الان عربستان انجام داده، از چین کلی موشک خریده، موشک دانفنگ 3 خریده، از پاکستان موشک شاهین 2 خریده، اینا موشک‌های دور بردن عربستان، یعنی حتی برای زدن یه سری نقاط دور هم خودش چیکار کرده، آماده کرده. خلاصه این که نه میشه گفت یا صلوات نت بفهم اینا مهم از اون. از اینجا باید تا حالا هر چی گفته بودم یه طرف، از اینجا باید ببینید آقا ما کارمون رسانه است. من دانشگاه مدت مدیریت رسانه اصلا درس میدادم. بعضی به ما میگن آقا تو اینترنت مثلا شما بزنید پیش بینی رایفو در مورد داعش میاد. بنده داعش رو قبل اینکه به وقوع بپیوندید یک دو سال قبلش پیش بینی کردم، حتی اسمش هم گفتم، مثلا اسمش هم میذارن آیسیس. حالا علم غیب میخواد، نه تحلیل درست میخواد. وقتی شما رسانه های دشمنتون رو بررسی میکنید میفهمید اینا میخوان غلطی بکنه. وقتی شروع میکنه ذهنها رو چیکار کنه؟ آماده کنه. مثلا شما میبینید توی یه برهه 6-7 ساله کلی فیلم ساخته شد علیه مسلمونا تو هالیوود، درسته؟ آروم با شست شما با خبر میشد که اینا میخوان علیه مسلمونا یه غلطی بکنن و همینم شد. 11 سپتامبر اتفاق افتاد، به عراق و افغانستان چیکار کردن؟ حمله کردن. الان یه خط سنگین خبری در مورد ایران هراسیه. اون موقع اسلام هراسی بود، الان شده چی؟ ایران هراسی. این باید حواس ما رو جمع کنه، میخوان یه غلطی بکنن. یا یه خط سنگین خبری در مورد سپاه هراسی، یک جوری شده الان سپاه ایران تو کشور دیگه مردم کامل میشناسن، اینقدر تو اخبار اسمش برده شده. و چرا اینا میخوان چیکار کنن که اینجوری دارن ذهنها رو آماده میکنن؟ فیلم میسازن، مستند میسازن، خبر کلی اینا دارن ذهنها رو آماده میکنن. و این رو چه کلید واژه‌هایی دارن کار میکنن؟ هلال شیعی دارن به اهل سنت میگن. شیعه ها مثل یک هلالی دهن باز کردن، دارن منطقه رو قورت میدن، دارن اینا رو میترسن. پادشاه اردن اولین بار مطرح کرد، امپراتوری فارس میان دنبال زنده کردن امپراتوری هخامنشیان و فلان و این چیزا هستن. مجوسیان، آتش پرستن، صفویان یعنی از زمان صفوی بعد نشه، رافضیان کافرن. با این اصلا نمیگن ایران، میگن رافضی ها، این صفوی ها، این الفاظ رو دارن استفاده میکنن. دارن به شدت علیه ما تو بین اهل سنت کار میکنن، تا جایی که نتایج یه سری نظرسنجی ها که اینا چون علنی شده میگن. سید حسن نصرالله یک روزی محبوب ترین فرد در جهان اسلام بوده. و این خیلی خوبه دیگه، درسته؟ چرا؟ چون جوری اسرائیل میز. بعد اینکه اینا اومدن با یه دشمنی ساختگی درست کردن، شیعه سنی رو اینجوری بولد کردن، انداختن به جون هم دیگه، الان محبوبیت سید حسن نصرالله اومده پایین. دیگه محبوب ترین فرد در جهان اسلام نیست. چرا؟ چون کلی دارن به اهل سنت دنیا مخابره میکنن که آقا جان این سید حسن نصرالله داره تو سوریه سنی میکشه. نمیگن تکفیری که، این داره سنی میکشه. هی فیلم عکس آقا این بچه رو از زیر خاک بکش بیرون، اون این طور شد، اون طور شد. عملیات روانی سنگین دارن کار میکنن. فعالیت ده ها شبکه ماهواره ضد شیعی، آقا شیعیان قاتل اهل سنت تو سوریه و منطقه، شیعیان با یهود در ارتباطن، اینش عجیب، ایران با اسرائیل در ارتباطه، داعش و ایران به وجود آورده، یه چیزای عجیب غریب. مثلا مزخرم میگه کدوم آدم عاقل اینا رو باور میکنه؟ شما با خودت میگی اینقدر خط خبره گشتن. یه ابن سبایی پیدا کردن، میگن ابن سبا یک فردی بود، یهودی بود، مسلمان شد و شیعه رو این به وجود آورده. این بابا کی هست اصلا؟ یعنی تاریخی هم دارن کار میکنن، کلی فیلم داره ساخته میشه، سریال ساخته میشه. یک سریال ساختن زندگی نامه خلیفه دوم، سریال کردن. تو اونجا فیروز ابولؤلؤ وقتی میخواست بره خلیفه دوم ترور بکنه، وقتی خنجرشو کشید بیرون، خنجرشو شکل ذوالفقار درست کرد، یه ذوالفقار کوچیک. این معنی داره برای مخاطب تو ذهنش بنشونه که آقا ایران شیعی، ایران پیرو علی ابن ابی طالب دشمن چیه؟ نه وهابیت، نه تکفیریگری، اهل سنت. اینو تو چه راستایی میبینید؟ همون حرفی که سران رژیم صهیونیستی و تحلیلگرای امریکایی گفتن که باید ما از اهل سنت یک دیوار بسازیم در مقابل شیعه. کار درستی که امروز ایران داره انجام میده چیه؟ با اهل سنت داره با تکفیری ها میجنگه. 70-80% ارتشیای سوریه که دارن با تکفیرا میجنگن سنی ان. وزیر دفاع عراق که داره با داعش میجنگه سنیه. نه تدبیره. اما برای اینکه این پروژه جواب بده لازمه از تو داخل شیعه هم یه سری فوشا داده بشه. شبکه‌های شیعیان انگلیسی و آمریکایی. یاسر الحبیب و الله یاری و یه جریان دیگه که شون 17 تا شبکه داره و اینا باید بیان توهین کارشون هم چه توهین به اهل سنت. اخیرم شد یاسر الحبیب اومد تو برنامه زندهش گفت آقا جان من با ملکه انگلیس خیلی هم دوستم، به ملکه انگلیس هیچ کس توهین نکنه، ملکه انگلیس از سادات بنی هاشم. خدا شاهد. رسما اومد گفت که پدر ایشون جد ایشون مسلمان بوده، اومده مسیحی شده، بالاخره درست مسیحی شده، اما خون سیدی هنوز تو رگای ملکه بریتانیاست. این افریته عجوزه رو شما نمی‌دونید که خبر مرگش میخواد بیاد. خب اینا به جوکایی بود درست کردن برای آیه جنتی. من به شما بگم این جوک‌ها ترجمه فارسی جوکایی بود که برای ملکه گفته می‌شد. آگاه باشید که اومد اینجا خوراک شد تو ایران. جوکایی بود که ایرلندیا و اسکاتلندیا و ولزیا که بیزارن از قیافه ملکه انگلیس، چون نار میدونید که هنوز استعماریه دیگه، هنوز این کشورها نمیذار جدا بشن، نگه داشته بریتانیا یعنی مجموعه اینا. انگلیس خوش کشور دیگه است، ایرلند و ولز و اسکاتلند رو به زور نگه داشته، نمیذاره جدا بشن زیر سلطه ملکه. اونا بیزارن از ملکه. اونا شروع کردن جوکار ساختن که میگفتن استیل الایو، این چرا نمیمیره، این چرا هنوز زنده است، 6 7 سال مزای جنتی بزرگتره. جوکی هم بخواد بسه برابر او باید ساخته بشه. خوب عنایت داشته باشید. اینا رو دارن کار میکنن عزیز من. بعد از این طرف بیان چیکار کنن؟ اون ملعون یاسر الحبیب بیاد جشن در سال روز نمیدونم مثلا وفات فلان صحابه و همسر پیغمبر و چه و چه و چه، بیاد کیک تولد درست بکنه و جشن بگیره و کتاب بنویسه و نسبت فحشا بده به زن پیغمبر و چی و چی. بعد اون اهل سنت با این عقاید بزرگ شده، اینها رو میبینه میگه همه شیعه ها اینجوری هن. پس راضی میشه که یک نفر با این حکومت شیعی بره به جنگه. چی شد؟ پس این کسایی که دارن اینجوری هن، اینا رگ گردنشون برای امیرالمومنین بیرون نزده. رگ گردنی میخواست برای امیرالمومنین بیرون بزنه الان سوریه بود. رگ گردنی میخواست برای حضرت زینب بزنه بیرون الان سوریه بود. قمش هم به جنگ بزنه تو سر کله خودش، میداد سر کله اون داعشیه. اینا الان دکون دستگاست برای اینکه خوراک تهیه کنن برای عربستان سعودی. چرا؟ چون انگلیسی آمریکایی که پشت سعودیان اینا رو سر خط کردن. اما متوجه باشید فردا هی بیشید فوش بدید به مردم بدبخت کوفه، فوش به اونا وارده ها، منتها 10 برابر اون فوشای موقعی به خود ما داره برمیگرده. ما اهل کوفه نیستیم، ما اهل کوفه نیستیم، چه و چه. میبینید که همون فتنه الان هستش داره طرف بازی میخوره. من بارها اینو عرض کردم خدمت شما، یه صحابه جلیل القدر امیرالمومنینه، حجر ابن عدی و حجر ابن عدی، ایشون اصلا آدمی عاقبت بخیر شد. میگه چرا عاقبت بخیر شد الان برات میگم. ایشون کسی که وقتی میخواستن معاویه گفت توهین کن به امیرالمومنین، گفت من این کارو نمیکنم. گفتن سر تو میبریم، گفت نمیکنم، فقط یه کاری اول پسرامو سر ببرید، چون اونا پسرامو توهین نمیکنن. و گفت چرا اول اینا؟ گفت به خاطر اینکه میترسم منو بکشید یه وقت دل اینا بلرزه من نباشم یه توهینی بکنن، اول اینا رو سر ببرید. یه همچین کسی با امیران منتها خود داغ بود. از حزب الله داغ هستن که از این ور بوم میافتن. تو سپاه امیرالمومنین 90% سپاه محب شیخینن. تو جنگ صفین اینا جمل اینا یعنی چی؟ یعنی خلیفه اول دوم قبول دارن. معاویه گفت من چیکار کنم 90% جدا کنم؟ گفت بعد چند نفر از سپاه علی شروع کنن فوش دادن به شیخین. اینا رو سر خط کرد نفوذ. اینا شروع کردن فوش دادن. از تو سپاه معاویه به امیرالمومنین، یادت سقیفه چی شد فلان، اصلا الفاظ بسیار زشت من برای، اما تاریخ نقش رو باید بدونید. اصلا خود معاویه نامه نوشت علی، ای علی به خاطر داری نعوذ زبانم هزار مرتبه لال، همچون شتران تو را بسته بودند و برای بیعت می بردن عمدن که ماها این ور داغ کنیم چیکار کنیم فوش بدیم. و بگه آه دیدید آی مرد اینا هم داغ کردن. یکی از کسایی که فوش میداد همین حضرت حضور رفت گفت ای اینجوری بعد بگه که اومد، شروع کرد فوش دادن. حضرت اومد عیسی گفت بابا انی اکره لکم ان تکونوا من السبابین، من علی که راحت دارم فوش نده. الان این فوش تو به نفع معاویه است. ببین داغه، یک جای اون محبتش من درک میکنم براعت رو میفهمم، این محبتش چیکار میکنه؟ میزنه بیرون از چارچوب، ضرر به وجود میاره. همین حضرت عجر امام حسن وقتی صلح کرد اومد به حضرت امام حسن عرض داشت السلام علیک یا مذل المؤمنین، سلام بر تو که ما مؤمنان رو ذلیل کردی با این صلحت. باید بریم بجنگیم، شمشیر بریم بزنیم، بریم شیشه‌های فلان جا رو بریم پایین. مثل همین ریختن سفارت عربستان رو گرفتن. اشتباه بود، اشتباه بود. آقا جان تو آتو دادی دست چی؟ دشمنت. هی بریم اینور ما دیدی آقا ایران شروع کرد. الان من بتونم اگه خدای نکرد روزی درگیری چیزی هم بشه میگن اول ایران شروع کرد، یه حمله کرد به خاک من. میدونی چه سفارت جزی چیه؟ خاک یه کشوره. خب آقا این میشه اون کاسه داختر از آش بودن، خراب کردن برخلاف مسیر اهل بیته. متوجهید؟ برخلاف مسیر اهل بیته. ای یا لیتنا کنا معکم، میبودی چیکار میکردی اونجا؟ دست و پای امیرالمومنین میگرفتی؟ بعد حضرت علی میدوی دنبال تو رو جمعت کنه. موقع الان خودتو نشون بده، مردی الان نشون بده. همون فتنه الان هم هستش. الان شدیدن دارن اهل سنت ایران تحریک میکنن، اعراب ما رو دارن تحریک میکنن، اما تا کار به جای نخواهند برد، چون محبت اهل بیت در بین مردم ایران چیه؟ ریشه داره. در شهر قزوین اومد یک بابایی رفت بالای منبر شروع کرد به اهل بیت توهین کردن. خب گوش کن، اون موقع سنی بود ایرانا، قاطبه جمعیت ایران اون موقع سنی بود، رفت بالای منبر به امیرالمومنین توهین کردن، رو منبر کشتنش. مردم سنی اون موقع ایران محب اهل بیت بودن. مردم سیستان معاویه بخشنامه کرد که باید امیرالمومنین بر روی منبرها لعن بشه. مردم سیستان گفتن ما این کار نمی‌کنیم. معاویه گفت بگید ازتون دو برابر مالیات می‌گیریم اگه این کارو نکنید. پیغام فرستادن دو برابر مالیاتو میدیم این کارو نخواهیم کرد. ذات این مردم محبت اهل بیت تو دل این مردمه. حالا دارن یه سری تحرکات دارن انجام میدن، اما شما نگاه بکنید تو این کشورها از همه بیشتر تونستن اهل سنتو بشورونن الا ایران. چرا؟ چون منطق این فرهنگ ایرانی ما فرهنگ ارزشمندیه، باید درک. آقای قرضاوی که یه موقع در مورد وحدت کلی سخنرانی میکرد، قرضاوی اصلا یه نسب یهودی هم داره، چند وقت پیش سخنرانی میکنه میگه وحدت بین شیعه سنی کاملا مسئله بیفایده است. برمیگرده خطاب به 70 میلیون نفر برنامه سخنرانی قرضاوی بیننده پخش زنده داره. ما بدونید چقدر مثلا اینا قبولش دارن، 60 تا 70 میلیون نفر. قرضاوی برمیگرده همچین حرفی میزنه، میگه آقا وحدت بین شیعه سنی به سود شیعیان است، این کار را نکنید وحدت. بعد همزمان متاسفانه یک عزیزی هم این طرف از بزرگان یک حرفی میزنه که دیگه آدم نمیدونه چی بگه، دقیقا در راستای حرف قرضاوی اون طرف. و اینا بازی با امنیت ملی ماست. این تا اینجای ماجرا. گفتم آخرش برسم به داخل، مهم میشه، خوب عنایت داشته باشید. ببینید یک سری جریانات از ابتدای انقلاب، ببینید وقتی انقلاب شد، خوب دقت کنید، شاید یه تحلیل روشن به شما بده در مورد وقتی انقلاب شد مردم در مقابل با انقلاب چند تا روی کرد داشتن. یه دوی مخالف انقلاب شدن، واضحه، مثلا هم اول انقلاب وایسا اصلاً دست جنگیدن طول انقلاب. یه عده ساکت شدن، گفتن کاری نداریم، مثلا بازرگان و اینجور شد ملی مذهبیه. یه عده اومدن پا انقلاب وایستادن، مثل شهدا و خانواده هاشون، کسایی که پا انقلاب هنوز هم هستن. یه عده گفتن فعلا با انقلاب بودن به نفعمونه. خطر کیان؟ همینا. چون چرا؟ چه شکل منو تو هن؟ نه مثل مسعود رجوی اسلحه برداشته تو تکلیفتو به خود بدونی، نه مثل بازرگان هم میاد اعلام میکنه که آقا من قبول ندارم این چیزاتون و فلان، اما اسلحه هم دستم نمیگیرم. این یه کسیه که باید فتنه های تو این کشور شکل بگیره تا اینا رو بشن. یهویی اون چیزی که درونشونه چیکار میکنن؟ ببین شما فکر نکنید مثلا بری طرف رسید به معصوم عرضه داشت که آقا دعا کنید ما فتنه پیش رو نیاد برای ما. حضرت فرمود چه دعایی من برات بکنم؟ من نمیتونم جلو امر الهی رو بگیرم. فتنه کار خود خداست، خدا فتنه پیش میاره که مؤمن از منافق چی بشه؟ گفت برو دعا کن تو فتنه ها سربلند بیای بیرون. من میتونم جلو فتنه رو بگیرم، امر الهیه. پس اینکه شما تو این کشور، این جمهوری اسلامی گفتم خیلی خاصیت خوبی به رو کردن این نخاله ها داره. ما اراذل اوباشی تو مملکتمون داریم که بارها گفتم یک اینار صادر کنی به هر کشوری، اراذل اوباش سیاسی، خب کشور 24 ساعت دوام نمیاره. اما تو ایران اینا دارن مدیریت میشن، کارشون رو میکنن و فلان. خوب حواستون باشه اینا بعدشون نمیاد یه سری کار رو بکن. حتی من به شما اینو بگم، با یک جنگ کنترل شده با ایران به شرط رسیدن به قدرت برای ابد برای همیشه راضین. تا این حد رفتاراشو میگم، من برای شما میگم. مثلا شما برید مثلا داستان فتح سفارت آمریکا رو ببینید کی شروند مردمو که برید سفارت آمریکا رو بگیرید. وقتی دانشجو گفتن آقا ما میخوام بریم از امام کسب تکلیف بکنیم، گفت نه اجازه ندارید، بدونی که امام اطلاع داشته باشه دستور داد بریزن تو سفارت. کی بود اینا؟ کجان اینا؟ باید فهم بشه عزیز دل من. قبلش مارکسیستا ریختن تو سفارت آمریکا، قبل همین که دانشجو پیرو خط امام ریختن سفارت، قبلش مارکسیستا ریختن تو سفارت. خب گوش کن، امام مخالفت کرد، گفت اشتباه کردن، غلط کردن، رفتن ریختن تو سفارت. خب این چه معنی میده؟ خب الان اگه دانشجو پیرو خودت بریزن چی میشه؟ امام دهنش بسته میشه. این چقدر برنامه‌ریزی دقیقه. بعد بهانه میاد دست آمریکا که چیکار بکنه؟ بگه تو به خاک من حمله کردی، منم حالا میتونم بیام حمله بکنم. این انقلاب خدا نگه داشته. خدا چنان داره با اینا بازی میکنه تو انقلاب ما. اصلا من بعضی موقع یه سری چیزاشو نمیشه گفت، باور کن دشمن میفهمه. اصلا اینکه بازرگان اول انقلاب اومد سر کار از مکرهای الهی علیه دشمن بود. چرا؟ چون دشمن رو امیدوار کرد که غربگیرها تو ایران خودشون چی ان؟ قدرت رو به دست میگیرن. برای همین آمریکا تو اون هیروبیر اول انقلاب حمله نظامی به ما نکرد، هرچند یک سری از آقایون با گرفتن سفارت این بهانه رو دستش دادن. امام اومد بازی باخته رو برد. هیچ کس فکر نمیکرد امام بیاد چیکار. یهو اومد امام دفاع کرد از سفارت. اصلا اینا هر چیزی رو فکر میکنن جز اینکه امام بیاد چیکار کنه؟ دفاع بکنه. اینا این میخوام بگم این کسایی این کارا رو میکنن انجام. آقا حمله شده به سفارت عربستان، الان هم رفتن دادگاه انجام شده همه چیشو. من پریروز جلسه داشتم راجع به این پرسیدم، گفتم چطور شد اینا؟ خب اینم قبول، آقا رئیس جمهور پیام بده که آقا مردم پیگیرن این چی میشه بالاخره، مثلا دادگاه چطور میشه فلان باشون. اما این طرف هم یه پیگیری صورت بگیره. اون دو تا نوجوان ما که بهشون تجاوز شد، دادگاه اونا چی شد؟ خب مردم تحقیر میشن، مردم یه بار دو بار سه بار چهار بار بزنید تو سرشون تحقیر میشن، میریزن معلومه سفارتو میگیرن. دستش به چی نمیشه؟ دستش میرسه به سفارتش. متوجه چی میگم؟ یه بار یک شما نگاه بکنید، مثلا زمانی که رهبری یه واکنش نشون داد، در مگه ایران واکنش سخت و خشنی نشون خواهد داد، من دیدم بعضی از این هنرپیشه‌ها و هنرمندا اومدن گفتن آقا دست درد نکنه، جگرمون حال اومد. بس که هیچی نشنیدن، همه سکوت. خب این خیلی بده، تحقیر داری میکنی. یه ملت حاضر 100 سال به جنگ تحقیر نشه. شما بعضی موقع 10 میلیون تومان پول خرج میکنی که 100 هزار تومان یه نفر به زور ازت گرفته رو بری پس بگیری. چه حرف زوره؟ چون تحقیرت تو رو کرده. بعد بیا دست خود مردم خودت تحقیر بکنی. یا یکی از آقایان اخیراً هی میشینه پا میشه در مورد امنیت ملی ما داره صحبت میکنه از سیاسی و. آقا قدر امنیت رو بدونید، آقا قدر امنیت رو بدونید. قومه چه خبره؟ معلومه میدونیم. من نگران میشم وقتی شما اینجوری در مورد امنیت صحبت میکنی. یه خورده احساس میکنم داری چیزایی رو تو ذهن مردم داری فراهم میکنی. یه خورده خوب دقت بکنید عزیزان. اینم نمیشه. سرلشکر زعد الحمدانی فرمانده سابق گارد ریاست جمهوری صدام مصاحبه انجام میده، میگه گوش کنید ببینید، میگه در حمله رژیم بعث عراق به ایران در سال 1300 اینجوری میگه، اینجوری میگه بخش. بر اساس دستوراتی که به ما ابلاغ شده بود، فلسفه حمله ما به ایران این بود که عناصر ملی گرا مانند بازرگان و امیر انتظام از این طریق بتوانند حکومت را در تهران در دست بگیرند و ما را از عوارض انقلاب اسلامی در ایران نجات دهند. یعنی قرار بود صدام حمله بکنه، یه حمله کنترل شده که غرب گراها تو ایران به چی برسن؟ به قدرت برسن. خب الان مدل این دفعهش میشه چی؟ یعنی غرب گراهای در داخل این پالسا رو بدن. نفوذیایی بودن کار کردن دیگه، مثلا بنی صدر میگفتش آقا ما استراتژی روسی باید تو جنگ پیش بگیریم. روسیه چون هواش بد بود میذاش دشمن بیاد تو سرزمیناش تو سرما گرفتار بشه بعد میزدش. بعد همین استراتژی رو آوردن تو خوزستان پیاده کرد. خوزستانی که هوا گرمه بعد دشت صاف تانک رو انداختن گازش رو گرفتن تا آبادان اومدن. خائن بود. اینا رو خوب عزیزان متوجه باشید. یه سری چیزا رو ما دیگه مجبوریم همینجا تو پاکت بگیم، بیشتر نمیشه. الان بعضی از آقایان میگن که ما بریم از آمریکا بخوایم بیاد به محمد ابن سلمان جانشین ولیعهد و وزیر دفاع بگه که یه خورده در مورد ایران نرم برخورد. یعنی چی؟ همون چرخه‌ای که به شما گفتم دیگه. از ترس عربستان تو بری هی به آمریکا چی بدی؟ باز بدی. برجام دو. اینا رو اوباما تو گفتگو با آقای جفری گولدبرگ میگه طرح صلح سرد را در خاورمیانه باید جاده کرد. اینجا با زبان ساده تر هدف اینه که صدای هواداران مذاکره با آمریکا در ایران باید بلندتر شود. بعد یک جوری عمل کرد اینا. بعد ببینید چی، اگه جنگ بشه ببینید چی میگه. همین ها خواهن گفت جریان غربی رو. آقا کی جنگو شروع کرد؟ همونی که حمله کرد به سفارت عربستان. کی جنگو شروع کرد؟ همین افراطیا. بعد خود اینها میان چی میشن؟ پایان دهنده جنگ معرفی میشن. عین ماجرای چی؟ قطعنامه 598. بعد میگه ببین ما سایه جنگ از مردم برداشتیم و قدرت پیدا میکنن دائم دیگه تو ایران که دیگه کسی نتونه. اساسا من به شما بگم وقوع جنگ در ایران به نفع لیبرال ها بوده همیشه. امام میفهمه خطر لیبرال ها از همه بیشتره برای این امام. یه چیز جالب روایت براتون بخونم از امام میگم شاید قبول دارید اما بعضی شاید یه شک و شبهه تو دلشون بیاد. طرف تو بصره بود اونجا با یه مخالفان فرهنگ اهل بیت و گفتمان اهل بیت بحثش شد. گفت آقا اومد خدمت امام صادق آقا جان ما این طور میگیم اینا این جوابو میدن این طور میگیم. یعنی کج بحثی میکرده طرف. آخرش حضرت فرمود خب اگه اینجوری باش مباهله کن. بعد این تا اینجا یوی برمیگه طرف میگه آقا ما میخوایم تو بصره الان کار فرهنگی کنیم چیکار کنیم؟ حضرت میفرماد علیکم بالاحداث، بیرو نوجوانا کار فرهنگی کنید قبل از آن که تفکر مرجعه به اینا برسه. حضرت میفرماد شما باید پیش دستی کنید قبل از اینکه تفکر مرجعه به بچه هاتون برسه، برید با اینا کار فرهنگی کنید. تفکر مرجعه میدونی چیه؟ همین لیبرالیسم. آقا دلت پاک باشه، این حرفا چیه؟ مرجعه میگن دلت پاک باشه، زیاد عمل مهم نیست، نیت مهمه فقط. همین لیبرالیسم امروزه تفکر مرجعه. یعنی این تفکر مرجعه مثل یه شرکه که به جانی افتاد به این سادگی پاکسازی نمیشه. امام صادق میفرماد کار فرهنگی میخواهید بکنید قبل از این که دست اونا برسه. چقدر این خطرناکه این فرهنگ. این که دیگه از امام صادق علیه السلام که آقای گراهام آلیسون مدیر مرکز بلفور اینا به این من سند از خودشون میارم و همچنین عضو UANI United Against Nuclear Iran گروه مخالف با ایران هسته‌ای. این کلی از قوانینی که ضد ایران تصویب شد این کارگروه درست میکرد. میرفت به نماینده ها میداد تو آمریکا میگفت کلی راهپیمای علیه ما درست کردن این ورمت تو دنیا توسط همین. این آدم اومده ایران. همین چی شد؟ اخیرا اومده ایران. بعد جالب برمیگرده و این چی میگه؟ میگه در سفری که به ایران داشتم این را شنیدم، باید جام زهر دیگه ای رو رقم بزنید. تو ایران بهش گفتن. بعد میگه من پرسیدم، آلیسون میپرسه که چطور؟ چطور یه جام زهر؟ جام زهر چی بود؟ به ما فشار آوردن که جنگ تموم بشه؟ درست. قطعه 598ش. گفتم که نامه نوشتن چند نفر. بعد که بعد از قطعه هم که چی شد؟ صدام حمله کرد نصف همه اون زمینا که تو 8 سال گرفته بودی همه رو پس گرفت صدام. نصف اسیرای ما مال همون موقع است. نمیخوام اینو باز بکنم بحثش، این اصلا یک زخمیه که نباید دهن باز بکن. بعدش امام یه فتوایی داد و یه فرمانی مردم ریختن پس گرفتن. مرحوم سید احمد میگه امام گفت من اگر میدانستم مردم این گونه در صحنه ام قطعنامه را قبول. جام زهر یعنی این، یعنی دوره بکنن فشار بیارن هم به ذهن مردم هم به ذهن مسئولان این کارو. بعد میگه به من گفتن که جام زهر دیگه بدید دیگه وقتشه. میگفتم چطور؟ به او گفته می شود قبلا یک هواپیمای ما را زدید، حمله شیمیایی انجام دادید، الان نیست چنین کنید.
میگه هواپیمامون رو زدید، حمله شیمیایی کردید ایران. آقا ببینم به امام گفتن آقا آمریکا وارد جنگ شده با ماها، جدی شده. عربستان هم حاجیامون رو کشت. 66 درسته؟ تو یک سال آخر فشار بدی ایران، میگه خب باشه همه اینا قبول قطعنامه. از تو داخل به یارو اینجوری پالس دادن، گفته یه بار دیگه دادن هواپیما بزنید یه کاری بکنید بترسن. ایناست که خطرناک. آقای مشاور ارشد تو این کشور ما، اسمشو نمیبرم، در حاشیه اجلاس داووس با سی ان ان مصاحبه کرده. الان مشاور ارشدها، ببین چی میگه. میگه با توجه به شرایط کنونی اقتصاد ایران و این حقیقت که همکنون 41% از تحصیل کردگان در کشور بیکارند و باز این حقیقت که ایران باید پس از بیش از 10 سال تحریم و تحریم‌های شدید ساختار اقتصادیش را از نو بنا کند، بیشتر توجه این کشور بر مسائل داخلی قرار خواهد داشت، به ویژه اقتصاد ملی. لذا ایران دیگر منابعی در اختیار پول ندارد، منابعی در اختیار قرار نخواهد داشت که به منطقه یا بلندپروازی‌هاش در منطقه اختصاص دهد. میره به غربی‌ها میگه خیالتون راحت باشه، اگه پولیو برگردونید خرج بلند پروازی های ایران در منطقه نمیشه. دفاع از حرم اهل بیت تو سوریه مساوی شده با چی؟ بلند پروازی. بعد تو توجیه نیست الان چیه؟ گیر دادی به شمر 1400 ساله، باش سوزنت گیر کرده رو اون بابا ول نمیکنیش، که اونم موضوعیت داره ها، لعن همون شهر و شمر و اینها. یه چیزی هم نمیشه گفت. این عزیز دل من، یعنی هر موقع اسلام ضربه خورده از داخل شد، اصلا من به شما حاضرم قسم بخورم بیا یک نفر تونست یک مثال برای من بیاره، امکان نداره اسلام در مقابل کفر شکست بخوره. این قائل ولو تعداد کم باشه، کم منفعت قلیله غلبت فعت کثیره به اذن الله. این خواسته خود اصلا ببینید جنگ بعد 313 نفر پیروز میشه، خدا هر جوری شده کمک میکنه. اسلام کی زمین میخوره؟ زمانی که با گفتمان خودش درگیر بشه. علی ابن ابی طالب نه با ایرانیا جنگیده، نه با رومی ها جنگیده، نه با مصری ها. سه تا جنگ داشته با مسلمان. با گفتمان خودت درگیرت میکنه. امروز من به شما بگم ایران رو چی، تنها چیزی که زمین میزنه اختلاف داخلی. از دل خودت به جوشه یک جریان راه بندازن بخوان بزنن من و شما رو زمین. هیچ کس نمیتونه. فکر میکنید امام وقتی میگه امریکا هیچ غلطی نمیتونه بکنه، فکر میکنم واسه خنده اینا میگه، همینجوری واسه خود نه، این اعتقاد دینی ماست. یک جنگ تو طول تاریخ نمیتونه پیدا بکنه که مسلمان با کفار جنگیده باشن خودشون خرابکاری نکرده باشن شکست خورده باشن. همه پیروزیه. الان که تو احد یه عده رفتن سراغ چی؟ غنیمت. یک عده به نظام اسلامی، جمهوری اسلامی بدیده یه سفره پهن نگاه کنن که دست بنداز بکن. این خیلی خطرناکه. اینقدر تو اتهامات سیاسی، ببین نگاه کن، یه سری اختلاس ها هست که باید برخورد بشه، بعد یه سری از اینا چیه؟ اتهامه. وقتی اینا قاطی میشه دیگه تو این قدرت تشخیص از دست میدی کدوم درست بوده کدوم چی؟ غلط بوده. اون موقع چی میشه؟ اون موقع میگن آقا همه دزدن مگه اینکه عکسش ثابت بشه. این خوبه، این درسته، این صحیحه. این خداوکیلی نحوه تا کردن با یک کشوری که 230,000 تا بچهش رفتن پرپر شدن با سربند یا زهرا یا صاحب الزمان یا ابا عبدالله. طرف بره تو سوریه، فیش حقوقیش چاپ شده 900,000 تومان دریافتی شده. این همه شایعه داستان، آی به اینا پول میدن، آی فلان به همان، شرم‌آور خدا شاهده. تو سرباز خودتو بهش فوش بده، اون لب مرز داره باز برای تو میجنگه، بعد یهو برگرده بره تو گوشیشو چک کنه ببینه خب امروز چند تا فوش خوردیم. جنگ روانی یعنی این، جنگ روانی ما رو تالا زده زمین. بازی نخورید عزیزان، از داخل شکوندن. زمانی که حضرت مسلم رحمت الله علیه دوره قصر ابن زیاد رو گرفت، عزیز من تو قصر ابن زیاد فقط 50 نفر بودن، مسلم 4000 نفر آدم سر خط کرد. اینا آب دهن انداخته بودن، اونا رو کشته بودن. ابن زیاد با اختلاف از داخل شروع کرد و عمل روانی شروع کرد. شعبس ابن ربیع و فرستاد، محمد ابن اشعث ابن قیس و فرستاد و برادرش قیس و فرستاد دوباره، گفتش که برید لای مردم شروع کنید ترسوندن. آقا لشکری داره از شام میاد، الان میگن آه سایه جنگ اونم چی چی هیچ غلطی نمیتونن اونا بکنن. اونا زمانی امیدوار میشن که ببینن بنی صدرها و بازرگانها و امثالهم تو این مملکت چی هن، طرفدار دارن، قدرت پیدا کردن. صدام دیدید چی میگه؟ رئیس گارد ریاست جمهوری میگه اصلا ما به امید این آدم ها اومدیم حمله کردیم. زمانی که ببینن که عزیزم میدونید که از نتایج شلوغی های 88 چی بود؟ قطعنامه های تحریمی ایران. اینا وقتی دیدن عجب سری انتخابات اینجوری ریخ به هم، خب این مردم پتانسیلی دارن روشون کار بشه، از این بیشتر هم میشه جنگ و آشوب درست کرد. بعد چیکار کنیم؟ تحریمشون کنیم که دیگه تو تحریم فشار بهشون بیاد بریزن خودشون نظامشون کله پا کن. میدونید یکی از نتایج، یعنی تحریمایی که ما بعدن شدیم سر داستان 88 بود. خدا شاهده برید سرچ کنید تو رسانه اینا، ببینید تحلیلگراشون چی میگه. میگه ما بعد از 88 گفتیم عجب این مردم الان تحریم نیستن، اینجوری ریختن تو خیابون، اگه تحریم باشن چه شود. این نحوه تا کردن با شیعه خونه امام زمان نیستا، این نحوه تا کردن با کشوری نیستش که محرم این مملکت سیاه پوش میشه ها. این نحوه تا کردن با کشور فرانسه و آمریکا و بولکینافاسو و کنگو و اینجور جاها نیست، اینجا ایرانه. جا همونجا که او عالم بزرگوار میگه، من دیدم بعد از حمله روسا و انگلیسا به ایران، میگه آقا صاحب از زمان رو خواب دیده بود، در حالت مکاشفه دیده بود، میگه دیدم یک دیوار ترک برداشته رو آقا اینجور دستش گذاشته نگه داشته. عرضه داشتم آقا جان چیه؟ فرمود که این شیعه خانه ماست، کج میشه ترک بر میداره نمیذاریم بریزه. عنایت آقا صاحب از زمان پشت سر ما بود. من یه سخنرانی کردم، بعد سخنرانی زمزمای نفوذم بود، اسمش چی بود؟ هم سلسله نشست روایت عهد، برید ببینید اسمش رو یادم نیست چی بود. توی اونجا کمک های الهی که تا الان خدا به ما کرد، این همه نگاه کن فتنه کردن از داخل و خارج، پدر سوخته، پسر پدر سوخته، پدر سوخته، پدر پدر سوخته، افتادن به جون هم دیگه. جنگ اونجوری که می‌خواستن چیکار کردن؟ فاتحشو خوندن، درست شد؟ تهش چی شد؟ الان کی تو عراقه؟ ها؟ از این خوشگل‌تر میتونیستی تو عراق باشی پذیرایی هم ازت بکنن؟ فرض کنیم ما صدامو شکست میدادیم، میرفتیم اونجا رو هم میگرفتیم، از آمریکایی‌ها بیشتر میتونستی تو عراق بمونی؟ هر روز بمب‌گذاری سربازاتو میزدن، نمیزدن؟ خدا گفت باشه تو کارتو کردی، ببین چجوری مکر رو برگردم. با همون آمریکا صدامو انداخت بیرون، گفت بفرمایید بیاد. 3 میلیون آدم از ایران برن راه به مای اربعین. حالا اونایی که همینجوری مزرعه میشن نمیدونم چقدر، که این کارا رو نکنید واقعا، با قانون برید. یه زمانی عزیز من تو این مملکت 400 هزار نفر میرفتن تو جبهه شرکت میکردن، الان سالی 3-4 میلیون از این مملکت میشن میرن اربعین. این روش نیست، اینا رو ببینید، نذارید دشمن گولتون بزنه عزیز من، نذارید کارو خراب بکنن، نذارید ببین صدای شمشیرای سربازاتون تو شام بیخ گوش لشکر یزید داره میاد. وقتی مالک رسید کارو تموم کنه بیخ گوش معاویه، کنار خیمه علی ابن ابی طالب رو شلوغ کردن. الان ما لب مرز اسرائیل داریم میجنگیم مسلمون. میدونی چی میگم؟ 30 سال پیش 20 سال پیش ما داشتیم لب مرز خودمون تو خوزستان میجنگیدیم، الان لب مرز اونیم. این دیگه روش نیست، این چیه؟ الان باید کنار خیمه علی رو شلوغ کرد که بگه مالک برگرد. قد داستان درست کردن، قاسم سلیمانی بیانیه داده آقا به خدا من نمیخوام انتخابات بیام، من یه سربازم دارم میجنگم. مهم نیست چپی راستی بالای پایینی قرمزی بنفشی سیاهی سبزی اینا رو من نمیفهمم. خب من اینو میفهمم که ایرانی محب اهل بیتی، فرهنگ بلندی به طول تاریخ داری، زمانی که خیلی از این کشورها بت پرست بودن و گاو میپرستن، شغال میپرستن، چی این مملکت یک تا پرست بوده، با آغوش باز اسلامو پذیرفته، بعد تشیعو پذیرفته. نگذار چیزای جزئی تو رو درگیر بکنه، مسائل کلانو چیکار کنی؟ فراموش کنی. اون چه که واجب امروز بر کشور ما حفظ وحدت، وحدت بین اقوام، وحدت بین مذاهب، وحدت بین گروه‌های سیاسی. بله اختلاف سیاسی هست، از نباشه کشور رشد نمی‌کنه. اختلاف سیاسی خوبه، منتها چی؟ اختلاف سیاسی که انرژی نگیره دیگه پدر مملکتو در بیاره. این میگه ببین، مگه بر شما میگه آقا این درخت گلابی داد یا سیب داد، کلی بحث میکنن. در این که درخت بود و میوه داد دیگه شکی نیست دیگه. این میگه تو دزدیدی، اون میگه نه تو دزدیدی. تو میگه فیشای نجومی تو جمع کن، میگه تو با املاک نجومی تو جمع کن. این میگه نمیدونم چی. خب آقا چیزی که داره بر مردم جا میفته که این همه دارن میدزدن دیگه، حالا سر دزدیش که دیگه بحث نیست. این درسته تا کردن اینجوری با شیعه خانه امام زمان؟ به خدا جواب بچه‌هایی که اونجوری رفتن پرپر شدن چی میخواد بدید؟ جواب مادر شهیدایی که منتظر بودن خبر بچه‌هاشون بیاد چی جوری میخواد بدید؟ دین ندارید، مرد باشید، مرام داشته باشید، پهلوان باشید. سرتون رو درد آوردم، عذرخواهی میکنم. امیدوارم که این عرایض من مفید و فایده باشه. این سخنرانی ها رو اگر با سریالی میگیم، حالا یه شبش میخوره شب عاشورا، شاید خیلی دیگه مرتبط به یه سخنرانی شب عاشورا نباشه، اما حقیقتا اینه که شما باید عاشورای امروزتو دریابی، یزید امروزتو دریابی، شمر امروزو بفهمی و دنبال امام حسینی شدن باشی امروز. اللهم عجل لولیک الفرج والعافية والنصر وجعلنا من خير عوانه وانصار والمستشهدين بين يديه. تاجيل فرج قطب عالم امکان حضرت صاحب الزمان، ان شاء الله خداوند متعال ما را از مسببین اصلی و خیر ظهور ایشون قرار بده. سه صلوات بر محمد و آل محمد. اینا بفهمید.